ایران خاکی ایرانا،
ایران خاکی ایرانا،
کی هرچی غرم هانا،
کی هرچی غرم
هانا، ایران خاکی ایرانا،
ایران خاکی ایرانا،
کی هرچی غرم هانا،
کی هرچی غرم هانا،
ایرجی سربرزانه، ایرجی سربرزانه، ایرجی سربرزانه. آوی کنسر خاکی گوهر فلدان سینا، آوی کنسر خاکی گوهر فلدان سینا.
اینجا شبکه فرهنگ، برنامه بعدی پویشی برای مطالبات شماست.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر پویشی های عزیز رادیو فرهنگ. این برنامه برای شماست که مایل هستید مسئولینتون بیان در رادیو فرهنگ و به مسئله ها و دغدغه های شما پاسخ بدند. اگر در حوزه فرهنگ و هنر در شهر و دیار شما یا در کسب و کار شما دغدغه و مسئله وجود داره که مشکل آفرین شده و یا شما مایل هستید در مورد اون اطلاعات بیشتری داشته باشید، کافیه به سامانه 30558 پیامک بدید یا با دو خط ارتباط تلفنی برنامه 220-485-220-58-800 تماس بگیرید تا به امید خدا بتونیم در خدمت شما باشیم و در گفتگو با مسئولین به اون دغدغه و مسئله شما بپردازیم. امروز روز هنر انقلاب اسلامی هم هست. هفته هنر انقلاب اسلامی از امروز تا 27 آغاز شده. اجازه بفرمایید در اولین ارتباط تلفنی برنامه به موضوعی بپردازیم که به ارتباطی هم با فضای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داره. در گفتگو با جناب سردار علی محمد نائینی، مشاور محترم فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس محترم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس. سلام جناب آقای نائینی، خیلی خوش آمدی سردار، صحبتون بخیر. به شما شهادت دوستان خوبتون رو که میدونم به هر حال با هم، با خصوصا سردار زاهدی تعامل داشتید، ارتباط داشتید، این شهادت رو برای شما و همکارانتون تسلیت میگم. آیا از سردار زاهدی احیانا با اون سابقه طولانی در دفاع مقدس و در عرصه دفاع در حوزه محور مقاومت سوابق و تاریخ شفاهی هم ثبت شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان از این برنامه و جناب دیگر همکارانتون دارم و سلام و درود میتوستم خدمت همه شهیدان والا مقام، به خصوص شهیدان اخیر، شهید عزیز همه ما، شهید حاجی زاهدی. عرض کنم خدمت جنابالی و شنوندگان این برنامه، مرکز اسناد تحقیقات مقدس یکی از کارهاش ثبت و ضبط تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس است که تاکنون موفق شده حدود 80% از فرماندهان شاخص رو تاریخ شفاهی و خاطراتشون رو ثبت و ضبط کنه. به تدریج هم این آثار منتشر میشه.
بسیار عالی.
و هر سال ما یک تعدادی از این آثار بعد از آماده سازی و تطبیق با اسناد آماده میکنیم و در اختیار مردم به عنوان آثار خواندنی تاریخی قرار میدیم. شهید والا مقام شهید زاهدی هم یکی از فرماندهان شاخص دوران دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس هم پیوسته در میدانهای مختلف مجاهدت حضور بسیار تعیین کننده داشتن. ایشون از قبل از جنگ در کردستان در محورهای امنیتی نقش آفرین بودن. جنگ که شروع شد، جنگ 8 ساله در محور دارخوین با شهید خرازی ردانیپور، اونجا تو اون محور نقش آفرین بودن و بعد در عملیات‌های مهم از فرماندهی گردان تا رده لشکر ایشون در دوران دفاع مقدس و در کنار همرزمانی مثل شهید ردانیپور، شهید خرازی، شهید باکری، شهید همت، حاج قاسم سلیمانی، چون در همین تراز مسئولیت داشتن در دوران دفاع مقدس و نقش آفرین بودن. فرماندهان بسیار موفق، شاخص، شجاع، مخلص و بسیار صمیمی با مردم و رزمندگان استان اصفهان ایشون بودن و همه با خصلت صمیمیت و اخلاق ویژه ایشون رو میشناسن. خب یه نگاه ویژه ایشون به شهدا داشت، همرزمان شهیدش، و همیشه هم احساس تأسف میخورد از این که هنوز توفیق شهادت نصیب ایشون نشده. ما چند بار فکر میکنم بیش از 5-6 بار با ایشون صحبت کردیم، چون من معمولا یه جلسه مقدماتی فرماندهان میگذارم در مورد اهمیت تاریخ شفاهی، زمانی رو مشخص میکنیم، میبندیم، مجری میگذاریم و که تاریخ شفاهی ایشون رو بگیریم. و ایشون هر بار با اخلاق خوبی که داشت، با خنده و با حالا ویژگی خاصی که داشت، همچین نمیکرد و از کلن عبور میکرد. من یکی دو بار که باشون صحبت کردم ایشون مکرر میگفت که من چه کاری نکردم، ما اگر حرفای ما خواندنی بود، حرفای ما مؤثر بود، تا الان نباید میموندیم و برید رو مورد شهدا کار کنید. بعد جلسه دیگری من با ایشون صحبت کردم، باز همین حرف رو زدم که برید از شهدا بگیرید، از شهدا بنویسید. گفتم خواب اشکال نداره، شما بس بیایید شرکت کنید، تاریخ شفاهی شما ثبت و ضبط بشه، از شهدا بگید. گفت نه، اگر قرار باشه من بیام،
بله،
به طور طبیعی از خودمم میگم کار خراب میشه. یه چنین نگاهی داشت. و بعضی از فرماندهان، همین الان هم داریم یه تعدادی از فرماندهان اینطور هست که بیان خاطرات دوران دفاع مقدس رو نوعی عرض کنم خدمتتون، بعد صدمه به اون فضای خاص معنوی و اخلاص خودشون میدونن و حاضر نیستن که بیان اون نقش ها و موقعیت هایی که حضور داشتن، نقش آفرین بودن، بعد برای مردم بگن. از شهید والا مقام شهید زاهدی در دوران دفاع مقدس اسناد فراوان میداریم، یعنی فایل های صوتی ایشون در هدایت نبردهای مختلف، مکالمات بیسیمش، صحبت ها، سخنرانی هایی که داشتن، دستنوشته ها و یادداشت ها و اظهار نظرات ایشون که در جلسات تصمیم گیری تحریزی در دوران جنگ حضور داشتن و همه این جلسات ضبط شده، آثارش هست انشاءالله.
خدا
استفاده از مجموع اسنادی که در اختیار داریم و گفتگوهایی که با همرزمان ایشون انجام خواهد شد، تلاش میکنیم با یک نویسنده مجرب خوب بتوانیم کتاب خوبی رو انشاءالله برای سالگرد ایشون آماده کنیم.
انشاءالله. واقعا اینطور که شما فرمودید، در این که ممکنه اونها دغدغه هر کدوم از این فرماندهانی که خدا رو شکر الان حضور دادند و چون فرماندهان ارزشمندی که به شهادت رسیدند و در جمع ما نیستند، به ظاهر البته، هر کدوم از اینا ممکنه از با اخلاص خودشون یک دغدغه‌ای داشته باشن، اما این سرمایه بسیار ارزشمندیه و همونطور که فرمودند جنگ یک گنجی است که در حقیقت باید برای نسل‌های بعدی فراهم بشه و در اختیار اونها قرار بگیره. حالا میتونن شرط بکنن که حداقل تا زمان مشخصی منتشر نشه و این حیفه که حالا این زحمت خداشو که شما میفهمید نزدیک 80% این کار صورت گرفت، امیدواریم که اون 20% هم درصد بسیار زیادترش صورت بگیره. انشاءالله
پیگیریم. حالا بالاخره بعضی از دوستان همین جور هستن، در زمان جنگ هم به همین ترتیب بود. بعضی از فرماندهان معروف است، گفته میشه، من تو این گفتگوی با رسانه هم داشتم، گفتم بعضی از فرماندهان دوربین گریز بودن.
بله خدا،
یعنی کمتر خبرنگار و تصویربردار بعد موفق شد با اینها صحبت بکنه، در صورتی که بخش آفرین اصلی صحنه های نبرد بودن.
همینطور.
و مثلا خود شهید زاهدی از یک رزمنده در میدان نبرد بعد خاطرات بسیار جذاب و خوبی داره تا در سطح فرمانده لشکر در تراز ملی. و حالا متاسفانه ما این سرمایه ملی رو به تعبیر شما از دست دادیم. انشاءالله با گفتگوهایی که با دوستان و رفقا خواهد شد،
خیلی خوبه این کار بسیار میتونه
این بخشی از این جبران میشه.
این میتونه با توجه به اینکه ایشون همونطور که فرمودید در سالهای متمادی و در عرصه‌های مختلف حضور داشتند و نقش آفرین بودند، حتما همرزمان ایشونی که حضور دارند که اونها میتونند حداقل بخشی از اون خاطرات رو از ایشون نقد بکنند. و ممنونم که این توجه رو دارید. جناب آقای سردار علی محمد نائینی، مشاور محترم فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس محترم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، صبحتون بخیر و در خدمت به مردم و دفاع مقدس برای شما آرزو موفقیت میکنم.
موفق و سربلند.
سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
باشه، موفق باشید.
رادیوی صمیمی فرهنگ با برنامه پویش در خدمت شماست و تشکر میکنم از شنوندگان ارجمند که پیامک میدن و به سامانی 3558 مطالبشون رو مطرح میکنند، از جمله سرکار خانم صادقی از باقرآباد قرچک و شنوندگان ارجمند دیگه‌ای که پیامک دادند. اجازه بدید که گفتن چرا پویش یه خط در میون پخش میشه، چرا پشت سر هم و در تمام ایام هفته پخش نمی کنید؟ میدونید که یکی از مأموریت های رادیو فرهنگ پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامیه و سعیش اینه که مردم این فرصت رو داشته باشند که، و این یه فرصت ملی است از جهت اینکه رسانه برای همه آحاد جامعه قرار داده، در قوانین بالادستی هم در کشورمون هست، که ما پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی داشته باشیم با توجه به اینکه مردم در جریان همه اتفاقات باید قرار بگیرند و این نمونه ای است از شفافیت در کشور ما که امیدواریم که سایر بخش ها هم این شفافیت رو بیشتر نشون بدن و عرضه بکنن. برای همین یه روزهایی که مجلس شورای اسلامی پخش مستقیم صحنه علنیه ممکنه ما برنامه نداشته باشیم، این از این جهت بوده. کاش فامیلتونم مینوشتید 0901 1767. سپاسگزارم، با برنامه پویش همراه هستید. پیامک هاتون در ارتباط با دغدغه‌ها و مسئله های فرهنگیتون رو هم برای ما ارسال بکنید تا ما پیگیر بشیم برای ارتباط با مسئولان، وظیفمون رو در خدمت شما به خوبی انجام بدیم.
پویش، ما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. میخواییم ببینیم کی رئیسه.
نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت
کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا ببینیم که اوره.
پل ارتباطی مردم و مسئولان.
پویش موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ. پویش پل ارتباطی مردم و مسئولان، روزهای شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 صبح.
فرمودن سرکار خانم مقدسی تهیه کننده برنامه که امروز استثنان پویش داشتین روز دوشنبه و علال قاعده روزایی که برنامه مجلس هست پویش نیست. در هر حال اجازه بدید که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید محمد صالح راهمی، مدیر کل محترم دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات. سلام جناب آقای راهمی، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
تصور عمومی اینه که اساتید دانشگاه حقوقهای خیلی خوب دریافت میکنند و با توجه به اینکه اونها ناچارن به هر حال اون نمای ظاهری و اون فضای عمومیشون، شخصیتشون و اون دانش علمیشون به گونه ایه که نمیتونن واقعیتهای دریافت حقوقشون خیلی نشون بدن، ناچارن که یه مقدار تظاهر به وضع خوب بکنن. آیا واقعا اینطوره و اعضای هیئت علمی واقعا وضعشون خوبه، دریافتای بسیار خوب دارن؟
خب من ابتدا جا داره که عرض سلام و خدا قوت داشته باشم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه عزت حق باشه و سال نو و پیشاپیش عید سعید فطر رو هم تبریک عرض می‌کنم. و جا داره که روز ملی فناوری هسته‌ای رو هم گرامی بداریم.
بله،
و سیار مردان از علم و فناوری این روز رو تبریک عرض بکنم.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که ببینید این فرمایش شما توضیحاتی داره. بالاخره اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی بعد از سالیان متمادی تحصیل و کسب علم وارد فضای دانشگاه میشن و تقریبا کمترین سن اونها حدود 30 تا 35 سال هست با مدرک تحصیلی دکتری. اون رنج حقوق هم که تعریف شده مشابه بقیه دستگاه هست، خیلی تفاوتی نداره و عدد الان در ابتدای مشغول به کار شدنشون زیر 20 میلیون تومان و نهایتا هم با سقف حقوقی که وجود داره در سال گذشته 55 میلیون تومان حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی ما در دانشگاه.
برای استاد تمام بودن در صورتی استاد تمام باشند،
استاد تمامی که با سابقه بالا، پایه علمی بالا، دارای مقالات متعدد، دانشجویان دکتری و همه مراتبی که ما برای یک نخبه علمی و یک دانشمند در نظر میگیریم.
بله.
متاسفانه سقف حقوق 55 میلیون تومان براشون در نظر گرفته شده و کف حقوق هم که عرض کردم زیر 20 میلیون تومان در ابتدای شروع به کارشون هست.
درست. خب این تغییر میخواهد رو بکنه، بهبودی پیدا میکنه در سال 1403؟
خدمت شما از که ما چند نکته رو تو این موضوع داریم. بحث سقف پرداخت، خب در کف حقوق که تابع قوانین و مقررات هستیم.
بله.
سقف هم همینطور، ما کاملا مطیع قانون هستیم و طبق اون عمل کردیم و عمل خواهیم کرد. تلاشی که شده، من اجازه این تاریخچه‌ای رو عرض بکنم، به نظرم توی صفحه حقوق خوب هست که شنوندگان عزیز مستحضر باشن نسبت به این مسئله. ما در سنوات گذشته چیزی به نام صفحه حقوق نداشتیم در قوانین و مقرراتمون و دستگاه‌ها مطابق با قوانین و مقررات پرداخت و حقوق می‌کردن، آیتم‌های حقوقیشون رو در نظر می‌گرفتن و حکم صادر می‌شد و پرداخت انجام می‌شد. خب بعضی از پرداخت‌های خارج از عرفی که در سال‌های گذشته منتشر شد اسنادش و حساسیت‌های رو در جامعه برانگیخت، موجب این شد که قانونگذار حساسیت پیدا بکنه و در قانون سقف حقوق رو پیش‌بینی بکنه. خب تا سال خدمت شما عرض بکنم که 1400 چیزی ما به نام سقف حقوق نداشتیم، ولی سال 1400 در تفسیر 12 قانون بودجه جزء 7 بند الف بله. این پیشبینی انجام شد و یه اعمال محدودیتی به حد 15 برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شد.
اون حقوقای نجومی یک دقیقاً ذهن‌ها رو فعال کرد که یه مقداری به سقف حقوق توجه بشه.
دقیقاً. خب حالا این البته در مشاغل خاص و در برخی از شرکت‌ها و اینها بیشتر
معمول بوده.
شمول بود. ولی هلی. خب برای همه اقشار کارمندی این اعمال شد.
درست.
سال 1401 باز این سقف خالص پرداختی متوسط از هر محل و تحت هر عنوان با 7 برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شد. یعنی قانون بودجه سال 401 چنین پیشبینی رو برای همه کارکنان و دستگاه‌ها داشت که این سقف حقوق رو بیش از اون حق پرداخت نداشته باشن. ببینید حکم قانونی هست ولی ممکنه میزان عددی که در حکم درج میشه بیش از این سقف باشه. طبیعتاً حکم صادر میشه ولی مبلغ پرداختی در حد سقف حقوق قرار میگیره. سال 1401 اتفاقی که افتاد در بحث ترمیم حقوق، اون 6 ماه دوم سال 401 حضور ذهن دارید که ترمیم حقوقی رو دولت در نظر گرفت.
بله.
اونجا این سقف برداشته شد برای اعضای هیئت علمی و قضات و سال 402 مجدد سقف برقرار شد با سقف 55 میلیون تومان و در سال 403 هم حالا توضیح خواهم داد که این سقف با تلاشایی که شد برداشته شده. یه نکته اینجا لازم هست توضیح بدم، این که حالا ما سقف را اگر عرض می‌کنیم این تقریبا هیچ شمول عامی در لاقل اعضای هیئت علمی وزارت علوم ندارد.
یعنی
و کمتر از 1% اعضای هیئت علمی ما
مشمول این
سقف می شدن و بیش از سقف دریافت می کردن. اونم مقداری که دریافت می کردن بسیار فاصله کمی با سقف داره، یعنی حد اکثر از این سقفی که تعریف شده بود ما بالاترین رقمی که داشتیم بوده 20 میلیون تومان بالاتر از این بود و تعداد نفرات هم زیر 200 و چند نفر هستن، نفراتی که از سقف عبور کرده بودن. خب اینها هم همه اساتید با سابقه، سنوات بالای خدمتی، دارای مقالات، آثار علمی و فعالیت‌های مرتبط علمی پژوهشی که طبیعتاً ما میبایست نخبگانمون رو مورد توجه قرار بدیم و اونها رو حمایت بکنیم.
اصلا بخشی از اینها آقای رحمی، بخشی از اینها اصلا مفاخر ملی ما هستند. یعنی اینها در واقع چهره‌های ماندگاری هستند که آثار خودشون و آثار دانشجویانی که از اینها به جا میمونه میتونه برای کشور و پیشرفت کشور برای سالهای سال اثر بخش باشه.
همینطوره. ببینید ما غالب این دوستان اساتید 1% برتر جهان هستن. یعنی
بله.
جمع زیادی از این تعداد اندکی که خدمتون عرض کردم جزو اساتید 1% برتر جهانی هستن که ما در عرصه علمی بین‌المللی به اونها افتخار می‌کنیم.
همیت و وطن خواهی اینهاست که دقیقاً اینها رو در این کشور مانا و پایدار نگه داشته، وگرنه شاید اینها هم مثل خیلی از مشاغل که براشون دنبال یک منافع کوتاه مدت میگردند و یا دنیا سازی خودشون هستن میتونستن کوچ کنن و به کشوری دیگه مهاجرت کنن.
دقیقا همینطور. این روحیه میهن دوستی و روحیه شاگرد پروری که این بزرگواران و اساتید ما و شما داشتند و دارن،
بله.
ماندگاری اینها رو داشته و طبیعتا ما هم به عنوان دولت و حاکمیت موظفیم
همینطور
که این حمایت رو از اینها داشته باشیم. با همین توضیحی که خدمتتون عرض کردم، با نگاه مثبت شخص آقای رئیس جمهور،
بله.
و واقعا پیگیری های مجدانه وزیر محترم علوم تحقیقات فناوری جناب آقای دکتر زلفی‌گل،
بله.
در پایان سال 402 در لایحه پیشنهادی دولت حذف این خدمت شما عرض بکنم، این محدودیت در حال بحث مالیات،
بله.
که ما بتونیم پرداخت بهتری رو به اساتید داشته باشیم که مالیات رو به صورت نرخ مقطوع محاسبه بکنیم که حالا بعد اگر تصور توضیحش رو خدمتتون میدم، و سقف حقوق هم در شورای حقوق و دستمزد پیشنهادش مطرح شد، به حمدالله موافقت شد سال گذشته و مقداری به این سقف افزایش داده شد و عدد بالاتری رو ما می توانیم در صورت ابلاغ نهایی پرداخت بکنیم که در سال گذشته برای استادیار سقف رو تا 65 میلیون تومان، برای اساتید ما در مقطع دانشیاری تا 70 میلیون تومان و برای استاد تمام تا 75 میلیون تومان پیش بینی شده که بتوانیم پرداخت بکنیم و این نهایت پرداختی ما خواهد بود به اساتید عضو هیئت علمی در وزارت علوم.
بسیار. دیروز دیداری که رهبری با دانشجویان داشتن اشاره فرموده بودن به اینکه اگر بخوایم دانشگاه رو تعریف کنیم، رکن اصلی تعریف دانشگاه علم است، دانشگاه سه وظیفه اصلی داره: اول عالم تربیت کنه، دوم علم تولید کنه، سوم به تربیت عالم و تولید علم جهت بده، که هر سه این ارکان و رکن‌ها برمیگرده به استاد و نقش استاد در اینجا خیلی برجسته است. علاوه بر اینکه حالا محتوای درسی، فرایند نظام آموزشی دانشگاه تأثیر گذاره، استاد در این محور بسیار نقش آفرینه در دانشگاه و این توجه شما نسبت به حق شناسی و رعایت شرایط اساتید به حال باعث خوشحالیه که این توجه وجود داره هم در دولت و هم در وزارت علوم و تحقیقات. سپاسگزارم از شما جناب آقای رحیمی. امیدوارم در فرصتی دیگه‌ای بیشتر بتونین در ارتباط با شکل و چگونگی پرداخت‌ها در فضای علوم کشورمون که این همه تأثیرگذار بودن و همونطور که به درستی شما اشاره کردید امروز روز فناوری هستی کشور هست و یکی از دستاوردهاست. ما در بخش‌های مختلف علمی دستاوردهایی داریم که بخشش حتی مطرح نشده به دلیل ملاحظاتی که متاسفانه پیرامون ما، دشمنان ما برای ما ایجاد کردن و نمیتونیم اعلام بکنیم، ولی همین که اعلام شده به حال واقعا ستودنیه و تشکر میکنم از شما.
جای فخر و مباهات داره. من یه نکته کوچیک رو هم عرض بکنم به جهت توجه دولت مردمی 13
بله.
به علم و حوزه علم و فناوری کشور. بله. یک اتفاق مبارک دیگری که در بودجه سال 1403 با همراهی مجلس محترم اتفاق افتاد،
بله،
بحث مالیات هست که به حمدالله مالیات با نرخ مقطوع مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم برای اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شد و همینطور قراردادهای پژوهشی که نقش پررنگی در رشد علمی کشور داره. خب ما توی یکی دو سال گذشته به دلایلی این نرخ مالیات افزایش چشمگیری داشت برای قراردادهای پژوهشی ما، بیش از 30% بعضن بایستی مالیات پرداخت می‌کردن و این رشد علمی کشور رو با اختلال مواجه می‌کرد که به حمدالله با اتفاقی که افتاد و این نرخ مالیات به 5% تقلیل پیدا کرد و
که پلکانی هم هست این دیگه.
نه دیگه 5% مقطوع هست.
مقطوع شده. خب بسیار خب. پس دیگه
پژوهشی با نرخ 5% این قطعاً در رشد علمی کشور و در انگیزه بخشی به اساتید، به دانشجویان، به مجموعه علم و فناوری کشور، به شرکت‌های دانش‌بنیان ما برای فعالیت در حوزه علم کمک خواهد کرد و ترغیب بیشتری میکنه که بتونن از این حوزه استفاده بیشتری ببرن.
بسیار خوب، سپاسگزارم که این تلاش رو کردی تا این اتفاقات خوب برای اساتید ما، مفاخر علمی ما بیفته. امیدوارم که در خدمت به همه مردم، خصوصا کسانی که زیر مجموعه کاری شما هستند به شکل مستقیم، موفق باشید. براتون صبح خوب و روز خوبی آرزو میکنم. پیشاپیش عید سعید فطر هم به شما تبریک میگم.
ممنون از شما، بزرگواری التماس دعا.
زنده باشین. خود نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای محمد صالح راهمی، مدیر کل محترم دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم و تحقیقات، پیرامون کف و سقف پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی در سال 1403. پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ که به مطالبات و دغدغه‌های شما پاسخ میده، به شرط اینکه شما دغدغه‌ها رو مشخص بکنید با سامانه پیامک 30558. یه اتفاق خوبی دیگه هم که افتاده در پایان سال گذشته. حالا در یه فرصت مناسبی قرار بود که با مسئولین مربوط هم صحبت بکنیم، یکی دوبار هماهنگ شد ولی یکمی دوستان مشغول بودن، نشد که روی آنتن بیان و صحبت بکنیم در مورد سند موسیقی. در این حال هم